بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ربما یقال به کفایت القبض هنا مطلقا مع الاعتراف به اعتبار الاذن فی الشرط السابق اعنی قبض المبیع. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در شرط دوم خیار تأخیر بودیم. عرض کردیم برای اثبات خیار تأخیر برای آقای بایه، شرط دوم این است که مجموع ثمن قبض نشده باشد، به این معنا که اگر مجموع ثمن توسط آقای بایع از مشتری قبض شده باشه دیگه بایع خیار نداره. اینجا یه بحثی پیش آمد و اون این که قبض بدون اذن تکلیفش چیه؟ آیا اگر آقای بایع ثمن رو بدون اذن مشتری قبض بکنه، اینم شما میگید قبض و خیار بایع رو از بین میبره، یا نه قبض بدون اذن قبض محسوب نمیشه و خیار بایع سر جای خودش باقی است؟ خب اینجا مرحوم شیخ انصاری یکی از نظرهایی رو که ایشون مطرح کرد که ظاهرم اینه که نظر خودشه، این بود که ما فرق بگذاریم بین قبض بدون اذن بدون حق و اون قبضی که بدون اذن بوده اما حق بوده. بین این دوتا فرق بگذاریم، بگیم اگر حق نبوده در این صورت این قبض کلا قبضه و خیار بایع سر جای خودش باقی است. دوتا دلیلم براش ذکر کردیم. اما اگر قبض بدون اذن به حق بوده، به حق بوده رو چی معنا کردیم؟ اونجایی که آقای بایع مبیع رو در اختیار آقای مشتری قرار داده خودش نگرفته، ولذا قبض ثمن توسط آقای بایع میشه قبض به حق. اینجا گفتیم اگر قبض به حق بوده و ضمان مبیع دیگه گردن آقای بایع نیست، خیارش ثابت میشه. این قول اولی بود که تمامش کردیم. و اما با این فاصله دو سه روزه تعطیلیمون عرض کنم قول دوم، یعنی وسط کمر بحث در واقع ما بحثمون تمام شد و این دو سه روز تعطیلی هم یه مقدار فاصله افتاد و علی ای حال قول دوم دوستان مال مرحوم سید بحرالعلوم است. ببینید دوستان، استدلال ایشون استدلال جالبی است. ایشون می‌فرماید که قبض بایع ولو بدون اذن باشد، چه به اذن چه بدون اذن، چه به حق چه به غیر حق، اگر بایع ثمن رو قبض کرد این کفایت میکنه، قبض محسوب میشه. و چون قبض محسوب میشه دیگه بایع خیار بگید نداره، ولو این قبضش بدون اذن باشد ولو به ناحق باشد فرق نمی کنه، خیارش رو ثابت میکنه. به ایشون عرض میکنیم دلیل شما بر این مطلب چیه؟ خوب دقت کنین. ایشون میفرماد آقایون علما در عنوان مسئله خیار تأخیر تو طرف مبیع اینجور تعبیر کردن، گفتن عدم و اقباض المبیع الى المشتری. یعنی بحث سر عدم اقباض مبیع به مشتریه. اقباض یعنی چی؟ بگید. اقباض یعنی تحویل دادن. تحویل دادن وقتیه که من با اختیار خودم اون رو تحویل بدم. چون تعبیر به اقباض مبیع شده، نسبت به مبیع ما قبول داریم که باید با اختیار خود آقای بایع تحویل داده بشه تا اقباض صدق بکنه. ولذا اگر مشتری بیاد مبیع رو خودش برداره بدون اذن، اون به درد نمیخوره، این قرض حساب نمیشه. تو مبیع قبول داریم، اما نسبت به ثمن تعبیر آقایون اقباض ثمن عرض کنم توسط مشتری نیست، بلکه قبض ثمن است توسط بایع. گفتن اگر بایع ثمن رو قبضش کرد دیگه خیار نداره. آقایون قبض یعنی چی؟ یعنی گرفتن. این گرفتن میخواد با اذن باشه قبضه، میخواد بدون اذن باشه قبضه، میخواد به حق باشه قبضه، میخواد به ناحق باشه قبضه. قبض مبیع صدق میکنه جایی که اذنی نباشد، حقی هم نداشته باشه، قبضه. گفتن قبض که اتفاق افتاد دیگه خیار نداره. اما نسبت به مبیع دوستان تعبیر به اقباض شده. اقباض یعنی تحویل دادن. تحویل دادن طبیعتاً جایی صدق میکنه که من بایع خودم با دست خودم اینو تحویل بدم، ولی یه کسی بیاد یواشکی اینو برداره ببره که اقباض نشده، که اقباض صدق نمیکنه. چه کار کرد مرحوم سید بحرالعلوم؟ اومد از تعبیر علما که نسبت به مبیع تعبیر به اقباض کردن، نسبت به ثمن تعبیر به قبض کردن، استفاده کرد که در مبیع بدون اذن به درد نمیخوره، اثر نداره، اما تو ثمن بدون اذنم که باشه باز عرض کنم خیار رو ساقطش میکنه. این فرمایش سید بحرالعلوم در این قسمت. مرحوم شیخ انصاری میفرماد ما فرمایش سید بحرالعلوم رو قبول نداریم. این حرف درستی نیست. چرا؟ ببینید دوستان، خوب دقت کنید. این که آقایون علما اومدن نسبت به مبیع تعبیر به اقباض کردن، نسبت به ثمن تعبیر به قبض کردن، این میدونید به خاطر چیه؟ این به خاطر این است که خیار تأخیر مال کیه؟ بایه که خیار میخواد داشته باشه، کارش نسبت به مبیع چیه؟ نسبت به ثمن چیه؟ کار آقای بایه نسبت به مبیع اقبازه، کار آقای بایه نسبت به ثمن بگیر قبضه. یعنی فعل بایه رو اومدن تشریح کردن، گفتن بایه اگر مبیع رو اقباض کنه یا ثمن رو قبض بکنه خیار دیگه نداره. پس ما کار نداریم که این با اختیار است یا بدون اختیار است. کلمه اقباض و قبض از این باب تعبیر شده که فعل بایه رو میخواستن بیان کنن، و الا اگر خیار مال مشتری بود و ما میخواستیم فعل آقای مشتری رو تشریح کنیم برای شما، فعل آقای مشتری نسبت به ثمن میشد اقباض، به عکس اونجا نسبت به مبیع میشد چی؟ میشد قبض. ما از باب این که فعل مبیعه، از باب این که خیار تأخیر مال آقای بایعه، فعل آقای بایعه، روی این حساب نسبت به مبیع تعبیر به اقباض کردن آقایون، نسبت به ثمن تعبیر قبض کردن. لذا شما از این تعبیر نمیتونید استفاده کنید که اونجا اگر نسبت به مبیع اختیاری نباشد بدون اذن باشه اثر نداره تو اسقاط خیار، اما اینجا اثر داره تو ثمن اثر داره. اینم عرض کنم جواب جناب شیخ انصاری به عرض کنم خدمت شما مرحوم سید بحرالعلوم. یه نکته دیگه ایشون میفرماید، اینم عرض کنم بعدم برم سراغ عبارت تا اول شرط ثالث. ببینید دوستان بزرگوار، اگر بایع ثمن رو بدون اذن مشتری قبض بکنه، یعنی یواشکی بره این ثمن رو برداره، خب بعد بیاد پیش آقای عرض کنم خدمت شما مشتری، بگه آقای مشتری من ثمنی که طلبکار بودم از شما بابت این معامله از تو دخلت برداشتم. مشتری هم بگه خوب کاری کردی، اشکال نداره، اذن بده. از قبل اجازه نداده ها، از قبل اذن نداده، بعد از این که قبض شد بعد به مشتری گفت آقا من قبض کردم، اونم گفت اشکال نداره، اجازه داد اون قبض رو. سوال، آیا اجازه بعد از قبض مثل اذن قبل از قبضه؟ یه وقت هست آقای مشتری میگه برو تو دخلم پول تو بردار، این آقا میره برمیداره، این میشه اذن قبل. اینجا که روشنه، این قبض قبض محسوب میشه و خیار رو ساقطش میکنه. اما اگر این آقا رفت برداشت بعد اومد اجازش رو گرفت، آیا این هم مثل اونجاییست که عرض کنم اذن قبلی داشته یا نه اجازه بعدی مثل اذن قبلی نیست؟ ایشون میفرماد اگر ما اصل اذن را معتبر بدانیم، اجازه بعدی هم حکم اذن قبلی را دارد، فرق نمی کنه. لذا اگر بعدش هم این آقا اجازه بده آقای مشتری، مثل صورتی است که از قبل اذن داده، اشکالی نداره. فقط یه نکته اینجا وجود داره که این نکته رو باید بهش توجه بکنیم و اون نکته چیه؟ اون نکته دوستان این است که ما باید ببینیم این اذن آقای مشتری کاشف است یا مثبته. این که ما تعبیر به مثبت کردیم نه ناقل، آخه تو بحث بیع فضولی آقایون میگن چی؟ میگن اجازه مالک یا کاشفه یا ناقل، اما اینجا تعبیر به ناقل نمی کنن. گرچه وقتی میگیم مثبت یه چیزی شبیه همون ناقله ها، حالا میگم چرا نمیگیم ناقل. ببینید این که این اجازهی که آقای مشتری بعد از قبض میده کاشف است یا مثبته، این اثر داره تو بحث ما، باید این رو حلش کنیم. دقت میکنید؟ اگر شما بگید کاشفه، یعنی اجازهی که این آقای مشتری داده کشف میکند از صحت قبض، بگید از همون ابتداء قبض، یعنی الان که اجازه دادا این کشف میکنه از همون روز اولی که این آقا قبض کرد قبضش صحیح بوده، اینو بهش میگیم کاشف. مثبت یعنی مثبت اذن است از زمان خود این اجازه، یعنی ما از زمان قبض نمیگیم قبضش صحیح بوده، از زمانی که قبض کرده تا الان قبضش صحیح نبوده، الان که اجازه داد از الان به بعد عرض کنم این عرض کنم خدمت شما اذن و اجازه باعث می شود که این قبض از الان به بعد صحیح باشه. چرا تعبیر به ناقل نمی کنیم اینجا؟ چون بحث نقل و انتقال نیست که، این نقل و انتقال از قبل اتفاق افتاده، خودشون با هم دیگه معامله کردن، بی فضولی که نبوده که بگیم که این ناقله، نقل اتفاق افتاده. بحث سر این است که این قبض قبض صحیحی هست یا نیست. پس مثبت یعنی مثبت اذن است از زمان اجازه. مرحوم شهید مرحوم شیخ انصاری می‌فرماد اقوا این است که عرض کنم اجازه مثبت است نه کاشف. اقوا این است که اجازه مثبت است نه کاشف. خب حالا شما به من بفرمایید که مثبت باشه یا کاشف باشه چه فرقی میکنه؟ اثر عملی و ثمره عملی داره یا نداره؟ مرحوم شیخ انصاری به یک ثمره اینجا اشاره میکنه و اون ثمره میدونید مال کجاست؟ مال اونجاییست که قبض بایع بدون اذن تو اون سه روز باشه، یعنی قبل از این که از زمان عقد سه روز بگذره تو همون سه روز اول این رفت ثمن رو برداشت، سه روز که تموم شد روز پنجم این آقا اومد چیکار کرد؟ اجازه گرفت آقا من این رو تو همون سه روز ثمن رو برداشتم، این آقا هم روز پنجم اجازه داد. اگر شما گفتید اجازه کاشفه چه اتفاقی میفته؟ معناش این است که قبض در همون سه روز انجام شده، قبض اگر تو سه روز انجام بشود دیگه آقای بایی خیار نداره. اما اگر گفتید نه اجازه قبض مثبت است، یعنی قبض را از الان به بعد درستش میکنه، این معناش این است که تو اون سه روز قبض اتفاق نیفتاده و خیار آقای بایه سر جای خودش هست، چون قبض بعد از سه روز که معلوم نیست به درد بخوره که، تو اون سه روز اگر ثمن قبض شد به درد میخوره، بلا بعدش اگر ثمن قبض بشه که به درد نمیخوره که. ولذا اگر گفتیم کاشفه، اجازه بعد از سه روز میتواند کشف بکنه از اینکه قبض در اون سه روز اتفاق افتاده، ولذا خیار بایه ساقط میشه و الا نه. نگاه کنید عبارت رو، و ربع ما یقال به کفایت القبض هنا مطلقا. دوستان بزرگوار این ربع ما یقال شد عرض کنم قول دوم برای اون والقبض بدون الاذن که عدمهی آخر صفحه قبل، اون والقبض بدون الاذن که عدمهی شد یک نظر، دلیلش هم آوردیم. حالا ربع ما یقال قول دومه در مورد همین قبض بدون اذن. در مورد قبض بدون اذن بعضی ها اینجوری گفتن، این قائلش هم مرحوم سید بحرالعلومه، ایشون فرموده ربع ما یقال به کفایت القبض هنا مطلقا، کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟ ولو قبض بدون اذن و به غیر حق باشه، ولو بدون اذن و بدون حق باشه، کفایت میکنه قبض در اینجا، یعنی در مورد سمن ها، هنا یعنی در مورد سمن، قبض در سمن مطلقا کافیست. با اینکه خود ایشون قبض در مبیع رو نپذیرفته ها، معل اعتراف به اعتبار الاسم شرط سابق یعنی قبض المبیع، در مورد قبض مبیع گفته حتما باید با اذن باشه، بدون اذن باشه به درد نمیخوره، اما تو سمن گفته اشکال نداره. میگیم چرا؟ میگه نظرن. میدونی چرا ایشون بین سمن و مبیع فرق گذاشته؟ نظرن الا انهم، یعنی علما، شرطوا فی عناوین المساله، در عنوان مسئله خیار که برای بایعه ها اینجوری شرط کردن، شرطوا فی عناوین المساله فی طرف المبیع، نسبت به مبیع و مسمن چی گفتن؟ گفتن عدم و اقباض المبیعیه، یعنی اقباض نشود مبیع به آقای مشتری، ایاهو ضمیرشو بزنید به مشتری، و فی طرف سمن عدم و قبضهی، نسبت به سمن تعبیر به عدم قبض دارن نه عدم اقباض. اقباض با قبض فرق میکنه، اقباض یعنی تحویل دادن، انگار توش اذن بگیر خابیده، اما قبض نه، شما قبض اینو هم برداری ببری بدون اذن بازم قبض کردی. جناب شیخ انصاری میفرماد و فیه نظر، ما نمیتونیم از این تعبیری هم چه استفاده ای رو بکنیم. چرا؟ لانها زن نحو من التعبیر، این نحوه از تعبیر من مناسبات عنوان المسئله به اسم البایه، این به خاطر مناسبت عنوان مسئله به اسم بایه. میدونید چرا؟ چون عنوان مسئله خیار تأخیر باشه، مال کیه؟ مال بایه. اصلا خیار تأخیر مال مشتری نیست، مال بایه. نه اینکه مال بایه، روی این حساب فعل بایه رو بیان کردن. فیعبر فی طرف سمن و المسمن بما هو فعلان للبایه، یعنی اومدن فعل بایه را نسبت به سمن و مسمن بیانش کردن. فعل آقای بایه نسبت به مبیع و مسمن اقباض است، نسبت به سمن قبضه، و هو القبض فعل اول یعنی در سمن، و الاقباض فعل ثانی یعنی در مبیع. فتعمل، اینم عرض کنم خدمت شما، فرمایش جناب سید بحر العلوم. خب دوستان بزرگوار، من تو این فتعمل یه نکته عرض بکنم، شاید عرض کنم مناسب باشه ذکرش، حالا گرچه یکی دو دقیقه وقتمون رو میگیره اما عیب نداره. ببینید دوستان، مرحوم سید بحرالعلوم رفت سراغ عناوینی که علما اینجا مطرح کردن و خواست از اون عناوین چیکار کنه؟ استفاده بکنه. یعنی ایشون فرمود چون آقایون نسبت به مبی تعبیر به اقباض کردن و نسبت به سمن تعبیر به قبض کردن، ما هم چه استفاده ای میکنیم؟ خب من از شما سوال میکنم، قبل از اینکه مرحوم شیخ انصاری این جواب رو به ایشون بده، ما میتونیم یه جواب مقدم بر جواب شیخ انصاری بهش بدیم. به ایشون میگیم خب حالا تعبیر علما مگه حجیت داره؟ ببینید آقا، مرحوم سید بحرالعلوم میگه علما اینجوری گفتن. شما وقتی علما فتوای صریح میدن، بگید گاهی باشون مخالفت میکنیم، میگیم ما این فتوا رو قبول نداریم، این فتوای دیگه میدیم. حالا که این آقایون فتوای صریح هم ندادن، چیکار کردن؟ یه تعبیری کردن. شما اومدید از تعبیر اونا میخواد یه برداشتی بکنید. خب این مگه حجت اصلا؟ شما اگر میومدید این تعابیر رو از بگو متن روایات استفاده میکردید خوب، اما شما اومدید تعابیر و عناوینی که آیین علما آوردن مطرح کردید، مگه این عناوینی که آیین علما آوردن حجیت داره که ما اصلا بحث بکنیم که این تعبیر آیا این را میرساند یا نمیرساند؟ آخه شیخ انصاری اینجوری بحث کرد با سید بحرالعلوم، گفت این تعبیر نمیرسونه. من عرض میکنم برسونم، بگید حجیت نداره. ولذا به تعابیر روایات که مراجعه میکنیم، اتفاقا تعابیر روایات اینجوری که سید بحرالعلوم میگه نیست. این تعابیر علمای بزرگواره، درستم میگه ایشون. مثلا تو اون روایات چهارگانه دوستان، روایت علی ابن یقطین نسبت به عرض کنم خدمت شما مبی گفت فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ، روایت علی ابن یقطین رو بیارید صفحه 217 فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ، بَيْع رو چی معنا کردیم اونجا؟ مبی. ببینید نسبت به مبی اقباض نمیگه، میگه فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ، صحبت سر قبضه. یا در روایت زراره اول صفحه 219 نسبت به سمن چی میگه؟ میگه انجا ما بینه و بین سلاست ایام و الا فلا بیه. این انجا یعنی انجا سمن رو یا مسمن رو؟ سمن رو. انجا به سمن یعنی چی؟ یعنی اگر سمن رو اوورد، اووردن با اقباض میسازه یا با قبض؟ و اقباض میسازه، یعنی نسبت به سمن تعبیر به اقباض شده، نسبت به مبیع تعبیر به قبض شده، درست عکس اون چه که مرحوم سید بحرالعلوم میگفت. لذا ما نمیتونیم واقعا به کلمات علما و این تعابیری که علما گفتن به عنوان یک حجت نگاه کنیم. البته این حرفایی است که ما خودمون از این آقایون یاد گرفتیم و لذا مرحوم اصفهانی، حالا دیگه اشکال از خودم هم که نباشه، مرحوم اصفهانی تعبیرش، عذر میخوام، اشکالی که اینجا مطرح میکنه، گرچه این اشکال ذیل فتعمل نیومده ها، یه مقداری بالاتر اومده، اما اصفهانی این اشکال رو مطرح فرموده. خب ولو اجاز المشتری، مطلب دیگر و آخرین مطلب تو این قسمت اینه، اگر آقای با مشتری عرض کنم خدمت شما، لو اجاز المشتری قبض ثمن، اگر آقای مشتری اجازه بده قبض ثمن رو، بنا ان على اعتبار الاذن، بنابر این که ما اصل اعتبار اذن رو لازم بدونیم، یعنی اذن رو لازم بدونیم و معتبر بدونیم. حالا یک کسی میگه اصلا ما اذن رو معتبر نمیدونیم، خب اون دیگه حسابش پاکه دیگه، کار به این حرفا نداره. اما اگر مشتری قبض ثمن کرد و عذر میخوام، مشتری قبض ثمن رو اجازه داد، کانت فی حکم الاذن. دوستان معمولا تعبیر به اجازه مال بعد از عمل، تعبیر به اذن مال قبلشه، ولی زن میگه لو اجازه، بعد میگه فی حکم الاذن، اذن چون مال قبله، میگه این حکم اذن رو داره. فقط مشکل اینجاست، و هل هی کاشفتان او مثبته. کاشفه رو چی معنا کردیم؟ یعنی کشف میکنه از صحت قبل از ابتدا. مثبته یعنی چی؟ یعنی مثبت اذن است از زمان اجازه، یعنی قبض رو از الان در واقع ثابتش میکنه. اقوا هما از ثانی، اقوا این است که مثبت است، یعنی کاشفه نیست. این که ایشون میگه اقوا ثانی، دوستان مرحوم شیخ انصاری، نمیدونم یادتون هست یا نه، توی فقه آخر فقه 3 و اول فقه 4تون که بحث فضولی میدونه دو تیکه است دیگه، حالا بر اساس این هفت تیکه‌ای که الان کردن، آخر فقه 3 و اول فقه 4تون، اونجا تو بیع فضولی مرحوم شیخ انصاری در واقع میفته اول فقه 4تون، ایشون از کسانی است که در بحث کشف و نقل تمایلش به کشف یا نقله، تمایلش به نقله، گرچه آخرش میگه حالا روایات یه جورایی کشف رو میگن بعضیاشون ظهور داره، اما تمایل خودش به نقله. اینجا میگه اقواهما از ثانی، یعنی کشف رو باز نمیپذیره. الا ای حال ایشون میفرماد اقوا ثانی، حالا ثمرش چیه؟ و یترتب علی ما لو قبض قبل از ثلاثه فاجاز المشتری بعد از ثلاثه. دوستان ثمرش چیه؟ اگر قبض قبل از این قبل از ثلاثه، یعنی قبل از اتمام ثلاثه، دقت کنید، یعنی تو اون 3 روز قبض بکنه، بعد از 3 روز چیکار کنه؟ اجازه بگیره. خب اینجا اگر این اجازه رو کاشف دونستید، معناش این است که در 3 روز قبض شده و خیار ساقطه، اما اگر مثبته بدانید، معناش این است که عرض کنم خیار ساقط نیست. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. ببینید آخه اجماع رو خود آقایون باز یاد دادن به ما که دلیل لبی است. اگر کسی تشکیک بکنه در این استفاده از تعابیر علما، باز دوباره نمیتونیم بگیم چه استفاده ازش بکنیم. اگر تو معقد اجماع باشه خوبه، تو معقد اجماع باشه، اون وقت معقد اجماع رو باشه همچه معاملهی میشه کرد، یعنی حکم لفظ رو پیدا میکنه، حکم روایت رو پیدا میکنه و الا باز مشکله، یعنی باز همین عدم حجیت سر جای خودش هست. ما نمیتونیم از تعابیر علما استظهار اینجوری داشته باشیم، چون اجماع دلیل لبی است دیگه، استظهار از الفاظ نمیشه که. اگر معقد داشته باشه دفاعتون دفاع خوبیه، یعنی با این بیان میتونیم از مرحوم سید بحرالعلوم دفاع کنیم. دوستان بزرگوار، شرط سومی که مرحوم شیخ انصاری برای خیار تأخیر نسبت به بایع ذکر میکنه این است که شرط تأخیر تسلیم عهد العوضین نشده باشه. ببینید آقایون، یادتون باشه ما از ابتدا که وارد خیار تأخیر شدیم، تو تعریفی که مرحوم علامه در تذکره ارائه کرد گفت یکی از شرایط این است که لا شرط تأخیره ولو ساعتا، یعنی شرط تأخیر نشده باشه، ولذا اگر بایع یا مشتری یا هر دو شرط تأخیر بکنن، که البته اگر هر دو شرط تأخیر بکنن توی مواردی عرض کنم اصل بیع باطله، میدونید بیع کالی به کالی عرض کنم باطله، حالا کار به اون جهتش نداریم. علایالا اگر شرط تأخیر شد، یعنی بایع گفت من اینو بهت میفروشم به شرط اینکه 10 روز دیگه تحویلت بدم، یه روز دیگه تحویلت بدم، یه ساعت دیگه تحویلت بدم، یعنی شرط تأخیر کرد، یا مشتری شرط بکنه بگه آقا من اینو ازت میخرم به شرط اینکه ثمنشو یه ساعت دیگه، یه روز دیگه، یه هفته دیگه، 10 روز دیگه بهت بدم، اگر یکیشون شرط تأخیر بکنه دیگه خیار تأخیر خبری نیست، یعنی خیار تأخیر عرض کنم وجود نداره. حالا دلیلمون چیه؟ ببینید مرحوم شیخ انصاری اینجا رو به نظر میرسه خیلی زود گذشته ازش، خیلی جمع و جور و موجز مطرحش کرده. اون چه که فرمایش مرحوم شیخ انصاری است اینو من براتون اول ذکر بکنم، ایشون میگه اولا متبادر از نص صورتی است که اینا شرط تأخیر نکن، لذا در مخالفت با اصل ما بر همون مقداری که انصراف داره نصوصمون بسنده میکنیم. حالا متبادر از نص واقعا همینه، کدوم نصوص کجاش اینا رو دیگه اصلا ورود پیدا نکرده. دو، دلیلمون این است که فل جمله این مسئله اجماعی است. این دوتا نکته رو ایشون ذکر میکنه، یه نقطه میره سراغ شرط چهارم. خب نسبت به اون اجماعی بودنش، خب اجماع دیگه، البته این که میگه ایشون فل جمله، علتش این است که تو زمانهایی که کم باشه، مثلا در حدی که شرط تأخیر در حد یه ساعت بکنن، طرف بگه آقا من پول همراهم نیست تا برم خونه بیام یه ساعت طول میکشه، شرط تأخیر بکنم و در حد یه ساعت مثلا، اینجا بعضی‌ها گفتن این مانع خیار تأخیر نیست، خیار تأخیر با سر جای خودش هست، لذا ایشون میگه فعل جمله اجماعی است. یعنی این موارد رو بذاریم کنار، تو بقیه موارد اجماع داریم. دقت میکنید؟ پس اجماع شد یه دلیلمون. دلیل دوم که یه مقداری بحث داره این است که ایشون میگه متبادر از نصوص جایی است که اینها شرط تأخیر نکنن. خب نصوص که پیش چشم هاست، اون چهار تا روایتی که ایشون آورد، از کجای این نصوص در میاد که اینا شرط تأخیر نباید بکنن، که اگر شرط تأخیر بکنن دیگه خیار تأخیری وجود نداره؟ ببینید من دو جا رو بهش اشاره میکنم، دیگه بقیهش خودتون دقت کنید. یکی از جاهایی که میشه بهش عرض کنم توسط کرد، روایت اسحاق بن عمار صفحه 218 است، روایت شماره 2. تو روایت دوم دقت کنید، فرمود منشترا بیعن، میخوام شما بگید، یه مقدار خودتون رو محک بزنید، منشترا شیعن، خود میخوام منشترا بیعن، صفحه 218، منشترا بیعن فمزت ثلاثه ایام ولم یجع فلا بیع له. از کجاش فهمیده میشه که اینا شرط تأخیر نکردن؟ منشترا بیعن، بیعن یعنی مبیعن، کسی که مبیع رو بفروشه، سه روز بگذره ولم یجه، مشتری نیاد مبیع رو ببره، فلا بیعن.
سه روزه که ذکر میکنه،
از کجاش در میاد؟
سه روز بگیم مثلا اون مدتی که تعیین کرده بودن بعد از اون
خب حالا اگر کمتر از 3 روز باشه چی؟ اگر مثلا یه ساعت شرط تأخیر کردن اما امام میخواد بفرماد تا 3 روز اینا مهلت دارن. ببینید دوستان، یه سری از کلمه لمیجه استفاده کردن، گفتن آقا این لمیجه ظاهرش مجیع است در جایی که شأنیت مجیع وجود داره، یعنی این آقا میتونست تو این 3 روز بیاد ببره اما نبرد. این لمیجه یعنی میتونست مجیع اتفاق بیفته اما نیامد. آخه لمیجه یه وقت لمیجه زوریه، میگم خب این نباید میومد چون شرط تأخیر کرده بودن، حق نداشت اصلا بیاد. یه وقت میگم لمیجه یعنی چی؟ یعنی میتونست بیاد و نیومد. گفته این لمیجه ظاهر است در مجیعی که شأنیت مجیع داشته و نیامده. ببینید یه بار دیگه روایت رو بخونید، کسی که مبیعی رو بخره 3 روز بگذره و نیاد جنسشو ببره، دوستان 3 روز بگذره و نیاد جنسشو ببره یعنی میتونست بیاد ببره و نبرد، یا نه اصلا حق نداشت بیاد ببره، یعنی میتونست بیاد ببره و نبرد. این میتونست یعنی شرط تأخیر نشده. از این خواستن استفاده کنم. این یک روایت که میشه بهش عرض کنم تمسک کرد. یک روایت هم دوستان باز روایت زراره است، اول صفحه 219، از اون کلمه سمیده اوهو انده، راوی اینجوری سوال کرد، گفت قلت لهو الرجل یشتری من الرجل المتا سمیده اوهو انده. این یده اوهو انده ظاهرش ترک مبیع نزد بایه است به اختیار. ببینید آقایون، این میگه آقای یه مردی از یه مرد دیگری مبیعی رو خرید، متاعی رو خرید، بعدم گذاشت پیشش بمونه. ترک کرد مبیع را پیش آقای بایه، یعنی میتونست ترک نکنه اما ترک کرد. اگر نمیتونست اصلا این رو دریافت بکنه که نمیگم ثم یدعه عنده، ثم یدعه عنده یعنی به اختیار خودش یدعه، دقت نجایی که مجبور بوده ترک بکنه مبیع رو و از باب اجبار رفته و ترک کرده. لذا از این عبارات دوستان خواستن استفاده بکنن که متبادر از روایات جایی است که شرط تأخیر بگید نشده باشد. متبادر از روایات جایی است که شرط تأخیر نشده باشه. نگاه کنید، از شرط الثالث عدم اشتراط تأخیر تسلیم احد العوضین. شرط سوم این است که عرض کنم شرط نکرده باشن تأخیر تسلیم ثمن یا مسلم رو، که اگر شرط کرده باشن تأخیر رو دیگه خیار تأخیری وجود ندارد. چرا؟ لأن المتبادر من النص غیر ذلک. این متبادر رو دوستان معطلش شدیم ها، دو جارم اشاره بهش کردم. متبادر از نصوص غیر جایی است که این اشتراط اتفاق افتاده. فیقتصر فی مخالفت الاصل. دوستان کنار این اصل بنویسید اصل لزوم. آخه اصل اولیه در هر بیعی چیه؟ این است که لازم باشه و خیاری وجود نداشته باشه. در مخالفت با این اصل ما اکتفا میکنیم الان منصرف النص، بر اون موردی که انصراف نصوص ما هست. این یک دلیل. معنه فی الجمله اجماعی، با اینکه فی الجمله این مسئله اجماعی است. این که ایشون میگه فی الجمله نه بالجمله، میخواد بگه توی مواردی اختلاف شده، اونم یه مواردی که مثلا زمانی که شرط تأخیر شده زمان بسیار کوتاهی باشه، مثل اینکه مثلا یه ساعت باشه. اینجا بعضیا قائلن، همینجا هم تازه بعضیا قائلن، قائلن که اگر شرط اینجوری شده باشه این منافات با خیار تأخیر برای بایه نداره. تمام شد. البته دوستان یادتون باشه من همون روز اول خیار تأخیر یه نکته ای را عرض کردم که اگر شرط تأخیر عرض کنم مثلا مبیع شده باشه، در فرض عدم عمل به این شرط دیگه خیار تأخیر نیست، خیار تخلف شرط وجود داره. که عرض کردم بعضی اینو گفتن، گرچه حالا بعضی هم مخالفت کردن حرفایی توش هست، اونا رو دیگه حالا خودتون یاد دیدید یا بعدا میبینید. اینم یه حرفیست که تو شرط سوم میشه مطرحش کرد. شرط چهارم، سوال دارید؟ خب دوستان بزرگوار، چهارمین شرط این است که مبیع باید یا عین خارجی و یا شبه عین خارجی باشه. ببینید آقایون، ما مبیعمون از سه حال خارج نیست. یا مبیع معین خارجی است. ببینید من دست میذارم رو این کیسه خاص برنج، یه کیسه رو برمیدارم میگم این کیسه رو به شما فروختن 100,000 تومان، 20 کیلو برنج مثلا 100,000 تومان، این میشه چی؟ میشه مبیعمون معین خارجی. یه وقت هست دست نمیذارم رو این کیسه، به شما میگم آقا 20 کیلو برنج مثلا فرض کنید تارم هاشمی به شما میفروشم این قیمت کلی، که این 20 کیلو رو میتونم برم از هر جایی برای شما به شرط که تارم هاشمی باشه تهیه کنم، اینم میشه کلیه. بگو فزمه، کلیه فزمه. اما یه مبیع داریم نه کلیه فزمه نه معین خارجی است. مثل کجا؟ یعنی یه جورایی معینه یه جورایی معین نیست. مثل صائف صبره، ایشون میگه اگه شما یه انباری داشته باشید 2 تن برنج رو هم ریختید، حالا یه کارگر هم گذاشید این دکیلو تو کیسه کنه سرشو بدوزه، میای مشتری رو بند داریم یاری توی انبار میگه آقا من 10 کیلو از این بگیر صبره رو برات فروختم، این 10 کیلو میتونه از اون طرفش باشه، میتونه از این طرفش باشه، میتونه از زیرش باشه، میتونه از روش باشه، همش یه جوره. این از یه طرف معینه، چرا؟ چون از همیناست دیگه، شما نمیتونی از خارج از این انبار بدی 10 کیلو برنج تارو ماشین میبرین بیاری، معینه، یعنی از همیناست. اما از یه طرف معین هم نیست، یعنی معلوم نیست کجای اینه، از پشتش میخواد برداره، جلوش، بالاش، پایینش، زیرش، هیچ معلوم نیست. اینا رو ما بهش میگیم شبه معین. تعبیر کتابتون داره ان یکون المبیع عینن او شبه عینن، این شبه عین رو میخواستم براتون معنا کنم. پس مبیع شما یا باید عین خارجی باشد، معین خارجی، یا باید شبه عین باشه. یعنی اگر کلیه فی الذمه باشد کمکم کنید خیار تأخیر وجود نداره. لذا اگر من اومدم 10 کیلو برنج کلیه فی الذمه رو به شما فروختم، 3 روز که چرت کنم 100 روزم بگذره شما ثمن رو برام نیاری، معامله سر جای خودش، خیار تأخیر نیست. حالا اگر خیار قبل و نمیدونم خیارهای دیگر رو یه کسی بخواد یه جوری تطبیق بده، اون یه حرف دیگه است، به لازرر تمسک بکنه اون یه حرفا، اونها یه حرف دیگه است. اما خیار تأخیری که تو روایات ما گفتن این مورد رو شامل نمیشه، کلی فزمه به درد نمیخوره. بعدشون گزارش میده. من این گزارش رو دوستان در عد 1 دقیقه براتون گزارش رو عرض میکنم، تو خوندنیه. ایشون میگه عبارتی از مبسوط ما قبلا خوندیم که همینو میگه. مرحوم علامه در تحریر، ابن فهد هلی در مهذب الباره، سیمری در غایت المرام تصریح به این شرط کردن. یه عده دوستان عرض کنم مثل مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد تعبیری داره که ظاهرش همینه، که اون تعبیر رو باید براتون بخونم. یه عبارتی هم قنیه داره، نمیدونم دیگه بیش از این برسیم یا نه، فعلا این گزارش ها رو بخونیم دیگه، گزارش اینجا رو باید زودتر پیش بریم. نگاه کنید، از شرط الرابع ان یکون المبیع عینا او شبه عین، این شبه هو یعنی شبه عین، یا عین باشه یا شبه عین باشه. کسائن من صبره، سا دوستان یک کیلو عرض کنم اندازه خاصه، صبرم یعنی عرض کنم لغت صبره رو اینجوری معنا میکنه، میگه صبره یعنی غذای جمع شده بدون وزن و کیل. اون موقع خرمن که میشیم گندم رو هم میزن، حالا ما میگیم کوچی از گندم، کوچی از برنج مثلا، این رو بهش میگن چی؟ میگن صبره. 1 ساعت از صبره 10 کیلو از این برنجایی که رو هم ریخته شده اگر کسی بفروشه میشه شبه عین. این کس ها دوستان کاف تشبیه برای چیه؟ برای شبه عینه ها. نست گزارش، از این به بعد گزارش دهی میخواد بکنه ایشون. 1 نست علیه جناب شیخ طوسی فی عبارت المتقدمه فی نقل مضمون روایات اصحابنا. دوستان بزرگوار، این که میگه عبارت متقدمه، مرادش صفحه 219 تو پاورقی هم اوورده، یه عبارتی رو مرحوم شیخ صفحه 219 ذکر کرد، سطر پنجم، سطر چهارم و پنجم، کما فهمه فی المبسوط حیث قال روا اصحابنا انه ازشترا شیئا بگو به عینهی به ثمن معلوم. این کلمه به عینهی نشان از این است که شیخ طوسی میگه این شیخ باید معین باشه. این یک گزارش. و ظاهره او ظاهر همین عبارت شیخ طوسی کونه مفتن به اندهم، یعنی این شرط فتوا هم بهش داده شده نزد علما. چرا دوستان؟ چون تعبیر مبسوط این بود روا بگو اصحابنا. خب اصحاب وقتی روایتی رو نقل میکنن طبیعتاً بهش فتوا هم میدن. قاعده اولیه اینه که بهش فتوا هم میدن، چون روایتی که اینا قبول دارن و نقل میکنن نمیشه بهش فتوا ندن که. و صرح بهی فی تحریر، علامه تو تحریر اینو گفته، و المهذب البارع مرحوم احمد ابن محمد ابن فهد هلی، ابن فهد هلی تو مهذب الباره، غایت المرامان سیمری، اینا عرض کنم تصریح کردن. و هو ظاهر جامع المقاصد، ظاهر جامع المقاصد هم اتفاقا همینه، یعنی ظاهر فرمایش محقق ثانی در جامع المقاصد هم همینه. حیث و قال ایشون چی فرموده؟ گفته لا فرق فی الثمن بین کونه عینا او فی الذمه. دوستان این ظاهر فرمایش جامع المقاصد همینه یا غیر اینه؟ ایشون میگه چه عین باشه چه فی الذمه باشه، این خلاف این شرطه یا همین شرطه؟ آماری کلا. ببینید فرمایش محقق ثانی در جامع المقاصد تو ثمن ها، وقتی میگه لا فرق فی الثمن که عین باشد یا فی الذمه باشه، معناش این است که تو مبی فرق هست. ایشون خواسته از مفهوم فی الثمن استفاده کنه. دقت کنید عبارتو که اولش میخونه آدم این به عیناً او فی الذمه که نگاه میکنه میگه این خلاف این شرطه، خلاف این شرطه تو ثمن، اما وقتی گفت فی الثمن یعنی تو مطمئن اینجوری نیست. آخرین عبارت قال فی القنیه، مرحوم ابن زهره در قنیه فرموده. حالا من عبارت قنیه رو دوستان میخونم، شما بگید کجاش میفهمونه که شرط است که مبی عین باشه. روا اصحابنا، ایشون میگه روایت کردن علمای شیعه ان المشتری الا لم یقبض المبیع، مشتری اگر قبض نکند مبیع را، همینجا این که میگه اذا لم یقبض المبیع، چه مبیعی قابل قبضه؟ مبیعی که عین باشه، کلی فزمه که قابل قبض نیست، باید حتما بیاد عین بشه بعد عین رو ما قبض بکنیم. ظاهر اولیه لم یقبض المبیع رو ایشون میخواد استفاده کنه که پس عینه. خب اگر مبیع رو قبض نکرد، و قال جناب مشتری چی گفت؟ گفت اجی اوکب الثمن، گفت من ثمن رو برات میارم، پول تو برات میارم، و مزا بعد رفت. فعل البایع الصبر علیه ثلاثه، بایع لازم است بر این بیع 3 روز صبر بکنه، علیه یعنی علی البیع، ثم هو بالخيار، بعد از 3 روز آقای بایع خیار داره چه کار کنه؟ بین فسخ البیع و مطالبته بالثمن، میتونه معامله رو فسخش کنه، میتونه صبر بکنه بره ثمن رو مطالبه کنه. البته هازا این مال وقتی است، یه لحظه من دقت کنید، این هازا میخواد بگه این مال وقتی است که اون مبیع 3 روز دوام بیاره. حالا اگر مثل سبزیه که 2 روزه خراب میشه، اون دیگه لازم نیست 3 روز صبر کنه. هازا این حکم که گفتیم 3 روز باید صبر کنه، اذا کان المبیع مما یصح بقاؤه، اگر مبیع چیزی باشه که 3 روز بمونه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَالِكَ، اگر این طور نباشه که الخضراوات مثل سبزیجات، فَعَلَيْهِ الصَّبْرُ يَوْمًا وَاحِدًا، یه روز که صبر کنه بسه. ثُمَّ هُوَ بِالْخِيَارِ، بعد از یه روز این آقا خیار داره. ثُمَّ ذَكَرَ، بعد میدونی چی فرموده؟ ثُمَّ ذَكَرَ دوستان یعنی این کلمه ثُمَّ ذَكَرَش مال شیخ انصاریه ها، به اون انتهای سطر بعد دقت نکنید بگید ثُمَّ ذَكَرَ مال ابن زهره است، نه، ثم ذکر جناب ابن زهره اینو فرموده ان تلف المبی قبل از ثلاثه من مال المشتری و بعده من مال البایع. حالا اگر این مال تلف شد چی؟ میگه اگه تو 3 روز تلف شد بگید مال مشتریه، اگر بعد از 3 روز تلف شد از جیب بایع رفته. دوستان باز این که میگه تو 3 روز تلف شد بعدش تلف شد، معلوم میشه مبی عینه کلیه در ذمه که این حرفا رو نداره که. یا اون بالا که میگه اگه تو این 3 روز باقی نمیمونه، اینا باز نشانه این است که این خارجیه که میخواد خراب بشه مثل خضرآباد اگر عرض کنم 3 روز باقی نم، اینا همه نشانه این است که این خارجیه. ثم قال و یدل علی ذلک کله اجماع الطائفه انتها. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.